حمایتی رژیم بشار اسد به این شهر آمده بودند. وی بدون آنکه به محل دقیق نگهداری این 5 ایرانی اشاره ای کند، همچنین یادآور شده که آنها دیگر در شهر هومس به سر نمیبرند و رژیم سوریه بیهوده در این شهر به دنبال آنها میگردد. هومس، شهری که این 5 ایرانی در آن دستگیر شدند، یکی از مراکز اصلی فعالیت مخالفان رژیم بشار اسد است و گفته می شود در ماهای اخیر نزدیک به 2000 شهروند سوریه تنها در این شهر کشته شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله شامگاهی گوش میکنید، مجله‌ای که از رادیو فردا در پراگ برای شما پخش میشه. در ادامه این مجله شامگاهی، پیش از اینکه بریم سراغ برنامه .com، از شما دعوت میکنم اول سری به خبرها بزنید. آرش حسنیا در کنار من در استودیو نشسته تا شما رو دوباره در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آرش،
سپاسگزارم مهرداد از اینکه یک بار دیگه فرصت به من دادی تا تازه ترین اخبار رو در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا مرور بکنیم. دیمیتری مدودف و محمود احمدی نژاد، رؤسای جمهوری روسیه و ایران، در گفتگوی تلفنی توافق کردند به رایزنی‌ها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه دهند. در بیانیه رسمی کاخ کرملین، ارزیابی مثبت ایران از طرح روسیه برای کاهش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خوشنود کننده توصیف شده است. سال گذشته روسیه به ایران پیشنهاد داد برای اعتمادسازی بین المللی طرح گام به گام کرملین را به اجرا بگذارد. بر پایه این طرح پیشنهادی، تحریم‌های بین المللی علیه ایران همزمان با اقدامات عملی ایران برای پاسخ دادن به نگرانی‌های جامعه جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی کاهش خواهد یافت. تا کنون ایران پاسخ روشنی به این پیشنهاد روسیه نداده و گفته که سرگرم بررسی جزئیات طرح است. روز پنجشنبه امروز یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت عربستان سعودی آماده است هر گونه خلأ در بازار نفت را با افزایش سطح تولید جبران کند. به دنبال اعلام موافقت اصولی اعضای اتحادیه اروپا برای تحریم نفت ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفت. عربستان که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است، ماه گذشته نیز در نشستی در روم طرحی را برای جبران قطع واردات نفت از ایران به اعضای اتحادیه اروپا ارائه کرد. در این نشست کم سابقه، نمایندگان آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، عربستان و امارات متحده عربی شرکت کرده بودند. اتحادیه اروپا روزانه حدود 450 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند و پس از چین بزرگترین مشتری نفت ایران است. دفتر هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای با فراجناحی خواندن وی گفته است که آقای رفسنجانی در مورد کاندیداهای انتخابات نظر نداده و نخواهد داد. در این بیانیه که چند روز پس از فیلتر شدن سایت هاشمی رفسنجانی منتشر شده آمده است، اینکه برخی رسانه‌ها به رغم مخالفت ایشان به عمد سعی و اصرار دارند ایشان را به حزب یا جناح خاصی در انتخابات منتسب کنند، ریشه در اهداف و اغراض سیاسی پشت پرده‌ای دارد که قابل تأمل و توجه است. چند روز پس از فیلتر شدن سایت آقای رفسنجانی و تایید آن از طرف سخنگوی قوه قضاییه، فائزه هاشمی دختر او نیز به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم شد. اتهام خانم هاشمی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. دولت ترکیه خرید 2 فروند جت جنگنده F-35A و 10 هواپیمای بدون سرنشین از آمریکا را تصویب کرد. جت های جنگنده F-35 پیشرفته ترین و گرانترین جت های ساخت آمریکا هستند. جت های نسل جدید F-35 در 3 مدل ساخته می شود و قیمت هر یک بیش از $100 میلیون برآورد شده است. ترکیه مدت هاست که در نظر دارد مدل های جدیدتری از جنگنده های ساخت آمریکا را جایگزین جت های قدیمی F-4 و F-16 کند، ولی افزایش قیمت این نوع جنگنده ها سبب شده سفارش آنها به تعویق بیفتد. هزینه طراحی و ساخت نسل جدیدی از جنگنده ها که از طرف شرکت لاکید مارتین اجرا می شود تا کنون به $385 میلیارد رسیده است. و دولت بلاروس از روز جمعه بار دیگر محدودیت‌های سنگینی بر کاربران اینترنت اعمال می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی بلتا نیوز، بر اساس قوانین جدید آن دسته از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی که به کاربران اجازه بازدید سایت‌های ممنوع دهند جریمه خواهند شد. این سایت‌ها ممکن است شامل همه گونه مطالب از خبرهای مربوط به مخالفان حکومت گرفته تا سایت‌های پورنوگرافی باشد. مرداد،
سپاسگزارم آرش که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادید. این مجله شامگاهی رو ادامه خواهیم داد با برنامه دات‌کام، برنامه‌ای که هر هفته در مجله شامگاهی پنجشنبه شب‌ها پخش میشه و آخرین مطالب در ارتباط با دنیای مجازی رو میتونید توی این برنامه بشنوید که همکارم فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه. من مرداد قاسم‌فر از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا بمانید. ساعت 19:35 دقیقه و 45 ثانیه به وقت تهران است.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم و این مجله هفتگی دات کام هست که میشنوید. خوش آمدید به دات کام این هفته، دات کامی که قرار هست به موضوع خیلی مهم محدود شدن بیش از پیش اینترنت در ایران بپردازه. اولتیماتوم 15 روزه نیروی انتظامی به همه کافینت ها در شهر تهران. مرگ شهروند خبرنگار سوری به خاطر یک ویدئوی 40 ثانیه‌ای روی یوتیوب. و داغ‌های هفته، در هفته که گذشت در شبکه‌های اجتماعی چه خبر بود؟ اجازه بدید که این دات کام رو هم مثل همیشه با خبرها و تازه‌هایی از جهان مجازی در کنار هم آغاز کنیم. هفته گذشته در شبکه یوتیوب ویدئویی منتشر شد که برای بسیاری از کاربران اینترنت تکان دهنده بود. آخرین ویدئویی که یک شهروند خبرنگار سوری از ناآرامی‌ها در شهر هومس ضبط کرده بود. ویدئویی که این شهروند خبرنگار با سلس سید هنگام ضبط اون کشته شد. یک ویدئوی 40 ثانیه‌ای که از ثانیه 18 به بعد از وقتی که دوربین از دست با سلس سید می‌افته سیاه میشه و فقط صداهاست که شنیده میشن. صدای گلوله و فریاد مردم. این شهروند خبرنگار سوری یکی از کسانی بود که بیشترین ویدئوها را از نارامی‌ها و خشونت‌های حکومت علیه مردم در سوریه روی شبکه‌های اجتماعی و اینترنت قرار داده بود. بعد از مرگ باسل سید، بسیاری از شهروندان جامعه مجازی و کاربران فیسبوک و توییتر درباره اون نوشتن و خیلی‌ها گفتن که اون باید به عنوان شهروند خبرنگار سال معرفی بشه و اصلاً باید مجسمه‌اش رو بسازن، چرا که با پیوند فعالیت‌هاش در دو جهان واقعی و مجازی و ویدئویی که روی یوتیوب از اون اومد به بهترین شکل سرکوب خشن هموطنانش در سوریه را تونسته که به نمایش بگذاره. گذشته همیشه برای ما خیلی مهمه و به خاطر همینم خیلی وقتا بهش فکر میکنیم. خیلی وقتا روزهامونو با نوشتن ثبت میکنیم و تاریخ شخصی خودمونو میسازیم تا گهگاه برگردیم و دوباره به خودمون، به آدمی که در گذشته بودیم، به خاطره ها، روزها و تجربه های خوب و بدی که حالا به گذشته تبدیل شدن نگاه کنیم. برای این کار اما الزاماً لازم نیست که دفتر یادداشت روزانه داشته باشید. با اکانت های فیسبوک یا توییتر، اینستاگرام یا فورسکوئرتون هم میتونید این کارو بکنید. کافیه که تایم هوپ داشته باشید. تایم هوپ بهتون کمک میکنه که تا بازه زمانی یک سال به گذشته برگردید و ببینید که مثلا سال گذشته دقیقاً در همین روزی که الان توش هستیم در چه حالی بودید و داشتید چه کار میکردید، چه عکسی گرفتید، چه حسی داشتید، اصلاً کجا بودید. تایم هوپ در واقع با متصل کردن شما به اکانت هاتون در شبکه‌های اجتماعی که در اون عضو هستین جواب همین سوالا رو بهتون میده. اگه خیلی به مرور خودتون علاقه دارید و آدم‌های خاطره بازی هستید، میتونید از تایم هوپ بخواید که هر روز صبح براتون ایمیل کنه که سال گذشته اون روز رو چطور گذروندید. سرویس تایم هوپ رایگانه و کافیه با مراجعه به timehope.com اکانت فیسبوک یا توییتر یا اکانت‌های شبکه‌های اجتماعی دیگه‌تون رو بهش بدید، اونجا ثبت بکنید تا هر روز ایمیلی از گذشته دریافت بکنید. حالا میخوام بهتون یه اپلیکیشن کشنده معرفی کنم، وایفای کیلر. شاید براتون اسمش عجیب باشه، اما اگه بدونید که این وایفای کیلر دقیقاً به چه کاری میاد، مطمئنم که از اون استقبال میکنید. گاهی ممکنه که رمز وایفای خودتون رو به هر دلیلی در اختیار کسی قرار بدید، اما خب نخواهید که دوباره این اتفاق تکرار بشه. با این اپلیکیشن که البته مخصوص اندروید هست، شما میتونید دسترسی دیگران رو به شبکه وایفایتون قطع بکنید و به این ترتیب به کاربری دیگه اجازه ندید که به هر طریق و به هر دلیل به اینترنت شما دسترسی داشته باشه. خب اگه نیاز دارید به چنین اپلیکیشنی، کلمه وایفای کیل رو در گوشی اندرویدتون جستجو کنید. در اولین اجرا یادتون باشه که گزینه سوپر یوزر ریکوست رو به اصطلاح اندرویدی ها الو کنید و بعد هم دکمه آن رو انتخاب کنید. از این مرحله به بعد وایفای کیلر شروع میکنه به پیدا کردن دستگاه هایی که به مودم شما وصل شدن. شما روی دستگاه ها کلیک میکنید و به این ترتیب دسترسی اونها رو به وایفای خودتون قطع میکنید. اپلیکیشن دیگه که این هفته براتون داریم بیشتر به درد کسانی میخوره که پیگیر و علاقمند خبرهای فرهنگ و هنر در سراسر جهان هستند. اپلیکیشن خیلی مفید و به درد بخور آرت کپچر. آرت کپچر رو دانلود کنید تا مهمترین اخبار رویدادهای فرهنگی و هنری و کلی اطلاعات حاشیه‌ای دیگر رو در همین زمینه همراه با تصویر براتون جستجو کنه و هر روز در اختیارتون قرار بده. از اتفاقایی که توی موزه‌ها و گالری‌های مهم دنیا میفته تا سینماها و تئاترها و حتی اتفاقای هنری که توی خیابون‌ها می‌افتن. می‌تونید یه مجموعه آنلاین از همه اطلاعاتی که آرت کپچر بهتون میده درست کنید و همیشه روی آیفون یا آیپدتون بهش دسترسی داشته باشید. خب دوباره رسیدیم به میزگرد هفته با همکارم آنیا منصور. اینجا هستیم و مروری میکنیم ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی در هفته که گذشت چه چیزهایی داغ‌تر بود و بیشتر مطرح بود. مانیا سلام.
سلام فهیمه، خوشحالم که بازم تو برنامه دات‌کامم.
مانیا، در هفته که گذشت بحث خانه سینما خیلی در فیسبوک سر و صدا تولید کرد. خیلی کاربران هم ابراز ناراحتی و نگرانی می‌کردن، هم درباره انحلال خانه سینما حرف می‌زدن. البته خبری رو که به اشتراک می‌ذاشتن به مرا که خانه سینما منحل شد، خب خبر دقیقی نبود، چون که
بله دادگاهشون توی یکی دو هفته دیگه
بله هنوز تشکیل نشده.
بله دادگاهشون یکی دو هفته دیگه تشکیل میشه.
در واقع این خبر رو با توجه به اون چیزی که وزارت ارشاد در ایران طرح کرده بود کاربرا میذاشتن و خیلی از این بابت ناراحت بودن.
درسته، من دیدم که هم بچه‌هایی که یک جورایی وابسته هستن به سینما و هم کسانی که اصلا هیچ ربطی ندارن، خودشون شخصا کار نمیکنن در این وادی، اونها هم ابراز نگرانی کرده بودن و ابراز ناراحتی کرده بودن. یه چیزی که خیلی جالب بود این بود که اون لوگوی خانه سینما رو درست کرده بودن، همه رو سیاه کرده بودن و زیرش نوشته بودن خانه سیاه هست، و من دیدم که خیلی از کاربرا این لوگو رو به جای عکس پروفایلشون گذاشته بودن.
بله، اینم یکی از رسم‌های فیسبوکی است. وقتی یه موضوع برای کاربرا مهم میشه یا به هر حال هر اتفاقی از این دست که میفته،
بله یه شخصیتی فوت میکنه،
آره،
اون
کاربران عکسش رو انتخاب میکنن به عنوان عکس پروفایل خودشون. البته خیلی هم از این موضوع شاکی میشن مانیا، چون که بعضیا هستن اول خودشون با اسم مستعار توی فیسبوک حضور دارن، بعد چه عکسی هم میذارن اصلا معلوم نمیشه کی هستن.
درسته.
بسیار خوب. موضوع دیگه‌ای که خیلی در هفته گذشته در کلن جامعه ایرانی، حالا چه مجازی و چه جامعه واقعی ایرانی، مطرح بود و خیلی مهم بود، هنوز هم هست، این بحث شگفت‌انگیز بالا رفتن قیمت دلار با این شدت هستش در ایران که کاربرا خیلی بهش واکنش نشون دادن.
درست، اصلا یه زلزله‌ای راه افتاده بود توی فیسبوک و کاربرا خیلی ابراز نگرانی کرده بودن که حالا چی میشه، این به کجا میرسه، و دیدم که خیلی مطلب گذاشته بودن که در نهایت ریال ارزش همجور میاد پایین تر و به اندازه اون دوزاری های قدیم هم هیچ گونه هم ارزشی پیدا نمیکنه، ارزشش کم میشه.
آره، طرح و کاریکاتور و خلاصه اظهار نظرهای طنزآمیز هم در این زمینه زیاد شده بود و همه راجع به قیمت دلار در ایران صحبت میکردن. دیگه چه خبر بود مانیا در جهان مجازی.
توی روزایی که گذشت، سال نو هم سال نو میلادی هم بود و کاربرا از عکسایی که گذاشته بودن میشد فهمید که خیلیاشون اونایی که مخصوصا خارج از ایران هستن مهمونی رفتن و خلاصه جشن گرفتن، عکساشون رو گذاشته بودن که با کلاه و عینک و خیلی هم در فضای باز بود، پشت سرشون آتش بازی دیده میشد و این عکسایی بود که شیر کرده بودن و کاربرایی هم که تو ایران بودن نوشته بودن که خب چه خوب که ما با حداقل از طریق این عکس‌ها در جشن شما یه جوری شریک شدیم.
باز در این مورد هم یه جدالی در گرفته بود که آیا بگیم سال نو مبارک یا نگیم. صحبت به اینجا که رسید من یاد مرگ شخصیت معروف به حاجی بخشی افتادم که معروف به ماشاءالله حزب الله بود آقای بخشی، یا علمدار هم یکی از صفات ایشون بود، از اشخاص نزدیک به آقای خمینی که همیشه در تظاهرات حکومتی با لباس نظامی با پیشانی بند سبز حاضر بودن و آقای بخشی
با قطار فشنگ
بله خیلی معروف بود در این زمینه. خب خیلی از جوانای مثلا نسل دهه 60 یا حتی اوایل 70 از ایشون خاطره های شخصی حتی دارن، به
بله.
حال
کتک خوردن از دست حاجی بخشی،
کتک خورده باشن چون به حال جزء میشه گفت اینطوری که جزء پایه‌گذاران این بحث امر معروف نهی از منکر آقای بخشی بودن در ایران و فوت کردن در هفته گذشته. خیلی خیلی واکنش در فیسبوک داشت مفصل،
بعضی از کاربرا کامنت میذاشتن با شوخی و خنده، بعضیا خیلی کامنت های میذاشتن با یه نفرت خیلی عجیب غریبی در مورد مرگ آقای حاجی بخشی اظهار نظر می‌کردن. زیاد بود، کامنت زیاد اومده بود،
بعضی‌ها بهشون انتقاد می‌کردن که شما از مرگ هیچ کس نباید راضی باشید، خوشحال باشید اگر که واقعا به حقوق بشر اعتقاد دارید، و خب بعضی هم طبق معمول همه چیز رو با یه طنز خیلی واقعا خلاقانه ایرانی نگاه می‌کنن و از جمله کسایی که نوشته بودن آقای بخشی پدر ساندیس ایران بود،
بله نوشته بودن پدر ساندیس ایران درگذشت.
بله بله، نکات جالبی مطرح شد حول و حوش مرگ حاجی بخشی. اما مانیا موسیقی چه خبر در جهان شلوغ و پلوغ مجازی؟
آره تو هفته که گذشت آلبوم جدید محسن نامجو خیلی سر صدا کرده بود به اسم الکی، چون یکی از آهنگای این آلبوم آقای نامجو توی یک کنسرتی اجرا کرده بود و این اجرا رو من دیدم بارها کاربرای فیسبوک به اشتراک گذاشته بودن. خود این آهنگ اسمش الکی هست و خود و آلبوم برگرفته از نام این آهنگ هست. بد نیست که یه قسمتش رو گوش بدیم، جالبه خیلی.
بله حتما با هم یه بخشی از آهنگ رو میشنویم و برمیگردیم.
نزارم هیچ پاروده نشد، یک فضا گلک یک فضا گلک. از سطح خرافه این زبانم نگذشت، یک صدا گلک یک صدا گلک. گل یافته شد به دست من کوچ نشد، یک هوا گلک یک هوا گلک.
خب اینم از هیکلای الکی و هیبتای الکی و مزه های الکی و خلاصه
کلن
الکی. آره دقیقا.
خب مانیا حالا از این الکی ها که بگذاریم، بحث داغی در گرفته در ایران با توجه به خبری که اومده که اصلا ممکنه خیلی چیزا رو به
تحت شعاع
قرار بده، از جمله همین برنامه ما رو. یعنی موضوع برنامه ما هم به حال اینترنت هست، اینطور که اعلام کرده نیروی انتظامی از این به بعد همه کافینت ها در ایران کاربرهایی که میان مراجعه میکنن به کافینت ها رو ازشون کارت شناسایی بگیره و حتی ثبت بکنه مشخصاتشون رو، 15 روز ضرب العجل یا زمان داده نیروی انتظامی برای اجرایی شدن این طرح به تمام کافینت های شهر تهران و خلاصه یک آیین‌نامه‌ای هست که تخلفات درش اعلام شده و به نظر میرسه که خیلی محدود کننده همین اینترنت فعلی در ایران هم باشه که خیلی از کاربران ازش شاکی هستن. مانیا
که سرعتش پایین، درسته تو خبر اومده بود که خیلی نظارت بیشتری خواهد بر کافینت ها و تمام اون سایت هایی که کسایی که مراجعه میکنن اونا همه ثبت میشه که به چه سایت های مراجعه کردن.
در فیسبوک هم خیلی واکنش نشون داده بودن طبق معمول، حالا واکنش های عصبانی، واکنش های تحلیلی و واکنش های طنز.
درسته و البته بعضی از این واکنش هم خیلی غم انگیز بود. بعضی از کاربرا اومده بودن خدافظی کرده بودن، گفته بودن ما اگه دیگه ندیدیمتون، اگر ارتباطمون قطع شد دیگه از همینجا ما خدافظی میکنیم و انشالله دیدار تا قیامت و از این حرفا.
بله خیلی گفته بودن به پیونگیانگ خوش آمدید، پایتخت کره شمالی. کاربرانی هم نوشته بودن که حالا شعار درست کرده بودن تهران پیونگیانگ بشه ایران قیامت میشه. از اون طرف کاربرانی گفته بودن که هیچ اتفاقی نمیفته، تهران هم پیونگیانگ میشه. به حال خیلی بر سر این موضوع که به حیات کاربران فیسبوک به هر حال مربوطه به شدت کاربران واکنش داشتن و نگران به نظر می اومدن. حالا ما یه گفتگوی هم داریم درباره این موضوع که میتونیم با هم بشنویم در پایان گپ دو نفری امروزمون که این موضوع رو بیشتر برای شنوندگان دات کام روشن میکنه. من از تو سپاسگزارم که این هفته هم در کنار من بودی. تا هفته دیگر با مانیا منصور خدافظی کنید.
مرسی فهیمه و خدا نگهدار.
در این قسمت از دات کام مهمان برنامه ما مریم معمار صادقی هست، کارشناس تکنولوژی و آزادی اینترنت و از مدیران سایت آموزشی توانا که حالا در همین برنامه در آینده به سایت آموزشی توانا هم به عنوان یکی از سایت هایی که در زمینه جامعه مدنی یک جور دانشگاه مجازی تولید کرده خواهیم پرداخت. خانم معمار صادقی خیلی خوش آمدید به دات کام این هفته.
خیلی ممنون از شما.
ما در میزگرد و گفتگوی دو نفره که با مانیا داشتیم صحبت کردیم در مورد بحث اینترنت ملی و محدودیت‌های تازه‌ای که اعلام کرده نیروی انتظامی برای دسترسی به اینترنت در کافینت‌ها. حالا بحث اینترنت ملی از قبل هم مطرح بود، چند سالی هست که صحبت از یک نوع اینترانت یا اینترنت ملی و داخلی در ایران میشه، اینکه ایران بتونه در زمینه اینترنت در واقع خودش رو مستقل بکنه از شبکه جهانی. حالا میخوام پیش از هر چیز، پیش از اینکه وارد بحث‌های دیگه و جدید این موضوع بشیم، از خانم معمار صادقی بپرسم که اصلا این اینترنت ملی و اینترانت دقیقاً چه جور کار میکنه، چی هست و آیا در ایران ممکنه انجام دادنش؟ خانم معمار صادقی،
اینترنت ایجاد کردن در اصل قوی کردن اون دیوارهایی که دور اینترنتی که داخل ایران کار میکنه هست، یعنی قوی کردن همون سانسوری که همین الان هم وجود داره در ایران هست. چین هم در اصل میگه که ما اینترنت ملی داریم و یک دیوار محکم دور اینترنت خودمون کشیدیم، ولی واقعیت اینه که چین و ایران نتونستن که به طور کامل و نخواهند تونست که به طور کامل این درو به بقیه دنیای اینترنت ببندن و خب تلاششون رو خواهند کرد و همون جوری که کسایی که دنبال تکنولوژی جدید هستن برای دسترسی آزاد به اینترنت به طور دائم چیزای جدید کشف میکنن و استفاده میکنن، حکومت‌های دیکتاتوری هم خب اون تلاش رو دارن میکنن و خیلی به هم دیگه کمک میکنن.
خانم معمار صادقی، حالا به حال گفتن که در کافینت ها هم باید که یک موارد جدیدی رعایت بشه، از جمله اینکه آیدی و کارت شناسایی، حالا شماره کارت ملی، نام پدر، نمیدونم سال تولد، همه اینها چیزهایی از اطلاعاتی هست که از این به بعد خواستن ظرف 15 روز کافینت ها از این به بعد اجرا بکنن و بگیرن از کاربران و دوربین مدار بسته بذارن در کافینت ها. به نظر میرسه که تلاش میکنن نظارت بیشتری بکنن بر شکل استفاده مردم و کاربران از اینترنت. در این صورت چطور؟ در این صورت شما فکر میکنید که باز کاربران میتونن راههایی پیدا بکنن برای دور زدن این محدودیت ها؟
بله، فکر میکنم که حتی در کافینت ها راههای جدید و همون راههایی هم که تا حالا جواب داده برای فیلتر شکن و اینا میشه استفاده کرد. مطمئنن خب این خبر خوبی نیست به هیچ وجه و کسایی که داخل خونه نمیتونن دسترسی به اینترنت داشته باشن و واقعا وابسته هستن به کافینت ها، خب باید ببینیم که وضع اینا چی میشه و واقعا حکومت چجوری کنترل خودش رو بیشتر میکنه، یا اینکه این فقط بیشتر ترس ایجاد کردن هست تو جامعه از طریق کافینت ها. چیزی که میدونیم اینه که البته جمهوری اسلامی از همه روش ها استفاده کرده که این اینترنت رو کنترل بکنه، یعنی از کم کردن سرعتش، هک کردن سایت های مخصوصا حقوق بشری، پلیس کردن اینترنت، ایجاد ترس از طریق شبکه های فیسبوک، تویتر، اینا، سانسور کردن که خب از اول از هم سانسور کردن سایت هایی که مربوط به اخبار و جنبش سبز و حقوق بشر داره و همین کافینت ها رو کنترل کردن و خود کافینت ها رو زیر ترس آوردن کار بزرگشون بوده تا حالا و پروپاگاندا ایجاد کردن از طریق اینترنت. برای چیزی ضمن همه این چیزا که میبینیم این هستش که ایران نسبت به خیلی از کشورهای دنیا سطح استفاده اینترنتش خیلی بالا هست، یعنی در شهرهای ایرانی درصد جامعه که به طور دائم دسترسی به اینترنت داره 15% هست، این خیلی بالا هست و این فقط هم تهران نیست، 30% از کسایی که در داخل کشور استفاده میکنن از اینترنت فقط 30%شون تهران زندگی میکنن. اینه که خب این یک ابزار خیلی وسیحی شده برای مردم، یعنی تا یه حد خیلی بزرگ دیگه این کشور رفته جلو تو این دنیای اینترنتی و عقب رفتن ازش خیلی سخت خواهد بود.
خانم معمار صادقی، حتی گفته شده که نکاتی که شما گفتید و میخوام بهش اضافه بکنم که وبسایت ها و صفحاتی که کاربران رفتن و بهش مراجعه کردن مثلا در یک کافینت رو کافینت ها حداقل تا 6 ماه بعد نگهداری بکنن و از طرفی هیچ گونه فیلتر شکنی اجازه ندارن که کاربران استفاده بکنن. روش هایی که تا به حال کاربران ایرانی داشتن در استفاده از رفع فیلتر برای کنار زدن فیلتری که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه روی اینترنت به نظر میرسه که مفید بوده و جواب داده که حالا میخوان باش مبارزه بکنن. شما همینطور فکر میکنین؟
بله 100%. یعنی خیلی از فیلتر شکنها، وی پی ان ها هیچ تریسی، هیچ جایی از خودشون نمیذارن، هیچ راهی نیستش که بفهمیم که خب این کی بود که از این فیلتر شکن استفاده کرده. مثلا من میشینم سر یه کامپیوتر کافینت، بعد یه کسی دیگه میاد، من از یه فیلتر شکن استفاده کردم، چجوری میخوان بدونن که اون کی بود که این فیلتر شکن رو استفاده کرد؟ بنابراین از راههای غیر اینترنتی دارن استفاده میکنن که کافینت ها رو کنترل بکنن، که خب اسم شما رو بگیرن و دوربین بذارن و این چیزا. و خب یعنی در طول تاریخچه جمهوری اسلامی اینا کارهای جدیدی نیست، یعنی در از تمام کارهایی که تا حالا در فضاهای عمومی، در دانشگاه‌ها، اتوبوس‌ها، همه جای عمومی کردن، خب اون کار رو دارن ادامه میدن و دارن سعی میکنن که تو کافینت‌ها بیشتر بکنن. ولی خب به همون اندازه مهمه که ببینیم که این کار رو دارن میکنن، ولی براشون به همون اندازه مهمه که مردم بدونن که دارن این کار رو میکنن، یعنی اون ترس رو تو جامعه بیشتر بکنن، که مثلا مادر و پدرها به بچه هاشون بگن که کافینت نرین، یا کسی که تو کافینت نشسته خودش رو سانسور بکنه، روی سایت هایی نره یا از فیلتر شکن استفاده نکنه. متاسفانه ما الان نمیتونیم بگیم که دقیقاً اثر و کنترل جمهوری اسلامی از طریق این کافینت ها چی هست، چی خواهد بود. اینه که باید مدتی ببینیم، ولی خب اون چیزی که میدونیم اینه که خیلی از وی پی ان های امن وجود داره، خیلی از فیلتر شکن های آلترا سرف، فری گیت، تور، اینا هستن. و ما در آموزشکده توانا یک کلاسی داریم به نام سایبر سیکیوریتی، امنیت سایبری، که چند بار تالا تدریس کردیم این کلاس رو و امید ما این هستش که یک گروه کارشناس خیلی قوی در ایران ایجاد بکنیم که اونها میتونن به بقیه تدریس بدن، آگاه بکنن جامعه رو، نه تنها راجع به آزادی اینترنت ولی ضمناً به امنیت در اینترنت. یعنی شما وقتی در اینترنت دارین با یک کسی صحبت میکنین یا تو فیسبوک دارین نظر خودتون رو میگیرین، چه کارهایی باید بکنین، چجوری باید مواظب هکینگ از طرف حکومت باشین، چجوری راجع به ویروس هایی که حکومت به طرفتون میفرسته، همه اینا رو ما درس میدیم.
خانم معمار صادقی، آخرین سوال من این هست که در چنین شرایطی به نظر شما کشورهای غربی چه کمکایی میتونن بکنن به پیشبرد آزادی بیشتر اینترنت در کشورهای مثل ایران؟
الان دولت آمریکا، دولت هلند و چند دولت دیگه اروپایی خیلی خیلی اشتیاق زیادی دارن به کمک کردن آزادی اینترنت و ایران مهم هست براشون در این مورد. خیلی از فیلتر شکن‌هایی که ایرانی‌ها دارن استفاده می‌کنن حمایت کاملا از دولت‌های هلند و آمریکا هست. خیلی از کارهای آموزشی، آموزشکده‌ها، ترینینگ‌ها، منیول‌ها، اینا پشتشون در اصل کمک دولت آمریکا و اروپا هستش. این کار داره همینجوری بیشتر میشه. یعنی در سال 2011 و 2012 بودجه هایی که کنگره آمریکا و دولت هلند برای این کار تصویب کردن خیلی بالا بودن.
خیلی سپاسگزارم مریم معمار صادقی از مدیران سایت آموزشی توانا، با ما همراه بودید در این .com. تمام برنامه‌های .com در صفحه فیسبوک این برنامه قابل شنیدن. همه هفته‌های گذشته رو میتونید که بشنوید. من فهیمه خضری‌دری از همراهیتون با .com این هفته سپاسگزارم و باهاتون خدافظی میکنم تا پنج شنبه دیگر و .com دیگر.